بسم الله الرحمن الرحیم. چه باید کرد؟ دستورالعملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل دوم، زناشویی و خانواده. صفحه 20. 1. ازدواج. 1. کسی که از ازدواج کردن را به هر دلیلی اکراه دارد و هر امر دیگری را بر ازدواج مقدم بدارد، نشانه جهالت و گمراهی اوست. ازدواج از مهمترین واجبات می باشد و از اساسی ترین عامل سلامتی و رشد عقلی و اخلاقی و روانی و جسمانی می باشد. گریز از ازدواج و سختگیری در شرایط آن حرام است و موجب گرایش به گناهان بزرگ می شود. 2. همجنسگرایی از اشد حرام‌ها و گناهان کبیره است و موجب تباهی تن و روان و عقل است. 3. هر انسانی که به سن بلوغ رسید، بر او واجب است که فکر ازدواج را در رأس همه برنامه‌های زندگیش قرار دهد و بر والدین نیز واجب است که در این امر مهم وی را تشویق و یاری نمایند. 4. هر امری از جمله تحصیل علم و ثروت اگر مانع ازدواج شود، حرام است. 5. هر انسانی اهم از دختر یا پسر، آنگاه که به جنس مخالفی دل داده و عاشق می شود و از این وضع رهایی ندارد، واجب است که در صورت امکان به خواستگاری آن فرد برود و رسماً این خواستگاری را انجام دهد. و اگر به هر دلیلی ازدواج مقدور نشد، برای همیشه با آن فرد قطع رابطه کامل نماید و سعی کند تا وی را فراموش نماید. 6. اگر انسان متأهلی عاشق بر جنس مخالفی شود و یا انسان مجردی عاشق بر فرد متأهلی گردد، در هر دو صورت واجب است که دوری گزیند و عفت جوید و با آن فرد قطع رابطه کند و به واسطه عبادات تلاش کند که آن فرد را فراموش نموده و از نفس خود بزداید. 7. خواستگاری از جانب زن همچون خواستگاری از جانب مرد امری مشروع می باشد. 8. هرگاه دو نفر عاقل و مشتاق ازدواج باشند، بر والدین طرفین واجب است که موافقت نمایند. 9. هرگاه دو زن و مرد یکدیگر را دوست بدارند و بی هیچ اشکال عقلی و اخلاقی بخواهند با یکدیگر ازدواج نمایند، همین امر برای ازدواج کافی است و هیچ نوع تفاوت عقیدتی، فرقی، نژادی، سنتی، اقتصادی، تحصیلی و فرهنگی و سلیقه‌ای و سیاسی و امثالهم نمی‌تواند و نبایستی در این ازدواج مانعی پدید آورد، چون این موانعی حرام است. زیرا امر دل برترین امور است و همه تفاوت‌ها را تحت شعاع قرار می‌دهد و حل می‌سازد. 10. چند همسری، یعنی چند شوهری برای زن، به دلایل بسیار عقلی و تجربی، از جمله مسئله بارداری و ویژگی خاص جسمانی و روانی و هویتی، حرام است و موجب تباهی اخلاقی و عقلی و رنجوری عظیم عصبی و عاطفی و روانی زن می‌گردد و از گناهان بزرگ است. 11. چند همسری برای مرد فقط تحت این شرایط حلال است: از روی تنوع طلبی و هوسرانی نباشد، به رضایت همسر قبلی باشد، عدالت اخلاقی، جنسی و اقتصادی رعایت شود و به قصد احیای حق یا حقوق اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، انفاقی و یا فطری باشد. 12. حرام است که والدین به زور و اکراه فرزند خود را به ازدواج با کسی وارد نمایند. 13. حرام است که انسان با کسی ازدواج کند که از وی بیزار باشد. 14. حرام است که انسان فقط به خاطر منافع مادی خیش با کسی ازدواج نماید. 15. حرام است که انسان به نیت طلاق با کسی ازدواج کند. 16. حرام است که انسان فقط به نیت کسب تجربه و امتحان با کسی ازدواج نماید. 17. حرام است که انسان قبل از سوگند و عقد ازدواج با کسی رابطه جنسی داشته باشد. 18. ازدواج موقت عموماً مکروه است، ولی برای مؤمنان حرام است مگر در مواردی ضروری. 19. استمناع اگر به نیت نیفتادن به هرزگی و فحشا باشد، امری مباح است و عیبی ندارد، به شرط اینکه تبدیل به عادت نشود. در چنین وضعی فرد بایستی هرچه سریعتر اقدام به ازدواج نماید. 20. ازدواج با کسی که نسبت به وی هیچ علاقه و اکراهی وجود ندارد، بایستی بر مبنای ارزش‌های عقلی و اخلاقی صورت پذیرد و واجب نیست که قبل از ازدواج علاقه شدید قلبی وجود داشته باشد. و اگر طرفین آداب اخلاقی و وجدانی و دینی را نسبت به هم دیگر رعایت نمایند، به تدریج به علاقه قلبی و محبت گام به گام و پایداری نائل می آیند که بسیار پخته تر و مفیدتر از عشق کور دوران قبل از ازدواج است. 21. مستحب است که انسان با توافق والدین خود ازدواج کند. 22. واجب است که انسان قبل از عقد ازدواج همه شرایط حساس اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و ویژگی‌های خصوصی خود را صادقانه با طرف مقابلش در میان بگذارد و همه توقعات خود را نیز پیشاپیش با وی مطرح سازد و مستحب است که این شرایط و توقعات و تعهدات با حضور شاهدان باشد و نوشته شود. هر نوع انتظار خاصی که قبلا تعهد نشده باشد پس از ازدواج باطل است. البته رعایت اخلاق عمومی شامل این امر نمی شود. 23. بر والدین واجب است مسائل ابتدایی و واجب امور زناشویی را قبل از ازدواج به فرزندان جوان خود بیاموزند و تذکر دهند. 24. بر والدین واجب است که اهمیت حفظ عورت و بکارت را به دختران خود مستمرن تذکر دهند و از آنها مراقبت نمایند. 25. مهریه امری مباح است و مقدار آن بایستی به توافق طرفین باشد و نه اطرافیان. مهریه بایستی معقول و در حد توان پرداخت مرد در لحظه ازدواجش باشد. 26. مستحب است که والدین وسائل واجب و ابتدایی معیشت زندگی را برای ازدواج فرزندان خود فراهم سازند. 27. هر رابطه ای به غیر زناشویی اگر دارای حس شهوت جنسی باشد حرام است. 28. مکروه است که برای تشریفات عروسی هر یک از طرفین یا خانواده ها تحت فشار مالی قرار گیرند و اگر به ریا و ربا کشیده شوند حرام است. 29. مستحب است که بخشی از هزینه عروسی به مستمندان آبرومند تعلق گیرد. 30. هر نوع عیاشی خارج از حدود اخلاقی در مراسم عروسی حرام است. 31. حرام است که عروس در مراسم عروسی لباس شهوت انگیز بر تن نماید و خود نمایی کند. 32. همسری که انتخاب می شود هرچی که از بستگی های فامیلی و عشیره ای دورتر باشد بهتر است، مگر اینکه حب قلبی وجود داشته باشد. 33. ضروری است که یک مؤمن با مؤمن ازدواج کند، چه از مذهب خودش باشد و یا از سایر مذاهب، یعنی عملا متعهد به اخلاقیات و وجدان باشد. 34. انتخاب همسر اگر فقط به واسطه زیبایی صورت و قامت باشد مکروه است. 35. ازدواج با کسی که محسنات عقلی و دینی و اخلاقی دارد ولی جمال مقبولی ندارد مستحب است، به شرط اینکه برای فرد زننده و کراهت‌آور نباشد. 36. ازدواج با کسی که نسبت به وی حب قلبی وجود دارد ولی در وی عقل و دین و اخلاقی مسلم وجود ندارد مستحب است که صرف نظر شود. 37. ازدواج با کسی که فساد اخلاقیش بارز است حرام می باشد، به شرط اینکه توبه ای خالصانه نموده باشد. 38. ازدواج با کسی که به لحاظ جسمانی یا روانی معیوب است اگر بر اساس حب قلبی و یا رضای خدا نباشد مکروه است. 39. عشق و علاقه قلبی که منطبق به اصول و آداب عقلی و اخلاقی و دینی نگردد حرام است و موجب تباهی و بدبختی می شود. 40. کسانی که به هر دلیلی ازدواج نکرده و از سن ازدواجشان گذشته و یا میلی به ازدواج ندارند، واجب است عمر و زندگی خود را بر محور تحصیل علم و عقل و معارف دینی و تزکیه نفس و خدمت خالصانه به مستمندان قرار دهند، وگرنه گمراه می شوند. ولی در همه حال امر ازدواج برتر و واجبتر است و بدون آن هر زحمت در علم و دین 200 چندان شاق است و نتایج مطلوبی را چندان سریع حاصل نمی آورد و همواره گمراهی ها و ناخالصی های عظیم در کمین است. 41. برای زنان و مردان مؤمن مهریه سنگین حرام است. مؤمنان باید بدون کمترین مهریه ازدواج کنند تا سنت الهی ازدواج در مردم رونق یابد و تبلیغ شود. 42. هزینه های سنگین عروسی و توقعات سنگین اقتصادی در امر ازدواج از جمله گناهان کبیره است، زیرا موجب اشاعه فحشا می شود. 43. ازدواج موقت بر روابط آزاد و نامشروع ارجح است و واجب است که در جامعه رسمی شود و رونق یابد. 2. مسائل جنسی. 1. رابطه جنسی زن و شوهر علت و اساس غریزی و ذاتی ازدواج است و لذا حفظ و رعایت این رابطه و حقوق عقلی و اخلاقی آن مهمترین عنصر زندگی زناشویی و سرنوشت سازترین مسئله این رابطه است و نقشی بنیادی و محوری را در هدایت یا زلالت حیات دنیا و آخرت ایفا می کند. لذا رعایت حقوق آن از اهم واجبات است. 2. واجب است که زن به اراده شوهرش به عنوان یک وظیفه واجب دینی و عقلی هرگاه که شوهرش بخواهد با وی همخوابه شود و تکبر و اکراه نداشته باشد. هرچند که خود زن بی نیاز و حتی بی میل باشد. این امر به مصلحت دین و دنیای وی است و واجب است که زن نیز به هنگام نیاز جنسی تکبر و ناز نکند و به شوهرش رجوع کند. 3. واجب است که مرد در رابطه جنسی با زنش افراط و شهوت پرستی پیشه نکند و زنش را فقط به چشم یک ابزار شهوانی نگاه نکند و واجب است که مرد به هنگام نیاز کبر و انکار نکند و نیازش را صادقانه عیان و بیان نماید. 4. واجب است که مرد در رابطه جنسی با زنش رعایت کمال ادب و حرمت و محبت را بنماید و تا حد امکان همسرش را در این رابطه به لحاظ جسمی و روانی راضی نماید. 5. حرام است که رابطه جنسی در زناشویی امری حیوانی یا شیطانی و زشت پنداشته شود و خلاف ادب و اخلاق فرض شود، چون این پنداری جاهلانه و کافرانه است. 6. حرام است که زن و شوهر به هنگام همخوابگی در ذهن و احساس خود فرد دیگر را مد نظر داشته باشند، چون این فکری اگر عمدی باشد رابطه زناشویی در حکم زنا می باشد. برای برطرف نمودن چنین خیال عمدی یا سهوی واجب است که با آن فرد بیگانه کاملا قطع رابطه شود و تزکیه نفس افسوده گردد و انفاق داده شود و امور عبادی با خلوص بیشتری انجام گیرد. 7. واجب است که زن و شوهر پس از هر رابطه جنسی استحمام نمایند و مستحب است که قبل از هر رابطه جنسی نیز پاکیزه باشند. 8. مستحب است که زن و شوهر به هنگام رابطه جنسی کاملا عریان شوند و تمام بدن یکدیگر را نوازش و لمس نمایند تا تمکین جنسی پدید آید و آزار و خفت رابطه از بین برود. 9. رابطه جنسی در ایام عادت زنانگی مکروه است. 10. حرام است که به قصد پیشگیری از بارداری رابطه جنسی زناشویی مختل گردد. 11. مستحب است که زن و شوهر لااقل در شبانه روز یک بار همدیگر را ببوسند و نوازش کنند. این امر بایستی متقابل باشد. 12. واجب است که مرد در ارضای جنسی همسرش مراقب باشد و وی را یاری دهد و زن نیز متقابلاً چنین باشد و تا حد امکان ارضای جنسی یک طرفه و خودمحورانه نباشد و هر فردی فقط در خیال ارضای خودش نباشد. 13. اگر زن و شوهر در رابطه جنسی با یکدیگر رضایت ندارند، واجب است که با یکدیگر راز دل نموده و مشورت نمایند و با یک فرد خردمند و با تجربه و رازداری مشاوره نمایند. عدم صدق و همدلی بزرگترین علت اختلال در رابطه جنسی می باشد. 14. واجب است که زن نیز همچون شوهر میل جنسی خود را نسبت به وی بروز دهد و تکبر و ریا نورزد. و حرام است که زن رابطه جنسی را ملعبه و یا کالای تجارت خود با شوهر نماید. 15. حیای جنسی در رابطه زناشویی حرام است و عواقب فسادآوری در پی دارد. 16. واجب است که زن و شوهر در حریم خانه خود را پاکیزه و مطلوب هم دیگر نگاه دارند و در حد امکان زیبا جلوه کنند. 17. آرایش و خودنمایی زن برای شوهرش واجب است ولی در مجامع عمومی حرام است. آرایش زن در منزل و برای شوهرش از جمله عبادات است. 18. حجاب زن در قبال نامحرمان در حدی که برجستگی ها و زیبایی ها و جذابیت های بدن را مخفی دارد واجب است و حجاب بیشتر و کاملتر امری مستحب است. 19. شکل و رنگ لباس بستگی به فرهنگ و عرف و سلیقه فردی دارد و مکروه است که فرد به این لحاظ جلب نظر نماید. 20. مقاربت جنسی بین زن و شوهر بدون نوازش و بروز محبت امری مکروه است. 21. از خودگذشتگی در رابطه جنسی بین زن و شوهر امری عبادی و خداپسندانه است. آنگاه که یکی از طرفین تمایل جنسی نداشته باشد و دیگری هم از میل خود بگذرد و یا اینکه یکی از طرفین میل جنسی ندارد و فقط به خاطر طرف مقابل به رابطه جنسی تسلیم شود. 22. سرزنش و محاکمه به خاطر ناتوانی و یا بیمیلی طبیعی جنسی امری مکروه است و تنبیه در این باره حرام است مگر اینکه به عمد و ریا باشد. 23. اگر رابطه جنسی بین زن و شوهر به هر دلیلی دچار زجر طولانی مدت و لاعلاجی گردد، واجب است که با رعایت حرمت متقابل از هم جدا شوند و یا اگر زن میل به جدایی ندارد، بایستی راضی شود که شوهرش همسر دیگری برگزیند. 24. شکل رابطه جنسی و لذت و برخورداری جنسی زن و شوهر از یکدیگر هیچ قاعده و روش خاصی را نمی طلبد و در این رابطه هر دو در آزادی کامل نسبت به یکدیگر برخوردارند، به شرط اینکه به هر راه و روشی طرفین متقابلا مایل باشند و هیچ زجر و زوری در میان نباشد. 25. هر مکر و تزویری در رابطه جنسی زناشویی حرام است. 26. استفاده از داروها و عکس و فیلم‌های جنسی و ابزارهای مصنوعی برای تحریک جنسی حرام است. 27. تبدیل رابطه جنسی به حربه‌ای بر علیه شوهر و تبدیل آن به نوعی رشوه یا تهدید عملی شدیداً حرام است. 28. تحریم جنسی نسبت به زن فقط در صورتی جایز و گاه واجب است که همسر خطای بزرگی اخلاقی مرتکب شده باشد و یا کلن فردی متکبر و یاغی باشد و واجبات زندگی زناشویی را به عمد انجام ندهد، که در این صورت در مراحل اولیه بایستی وی را نصیحت و ارشاد نمود و بر محبت افزود و اگر نتیجه لازم را نداد وی را تهدید کرد و دست آخر تحریم جنسی پیش نمود. شوهر حق دارد در چنین مواردی پس از طی مراحل مذکور اگر باز هم زنش به راه خطا و خلاف اخلاق و عقل می رود وی را تنبیه بدنی نماید، آن هم نه از روی خشم و جنون بلکه به نیت اصلاح و نجات زندگی همسرش و برای رضای خدا. 29. منت کشی و رشوه دادن و زیر بار ناحق رفتن مرد در رابطه با همسرش جهت برقراری رابطه جنسی حرام است و عملا زن را تعلیم روسفیگری می دهد. 30. رابطه جنسی زن و شوهر آینه تمام نمای باطن رابطه زناشویی است و لذا مستلزم اشد مراقبت و معرفت و دینمداری در این رابطه است. 3. مسائل اخلاقی و اقتصاد زناشویی. 1. اخلاق زناشویی بنیاد اخلاق اجتماعی و جهانی هر انسانی است. کسی که در رابطه با همسرش دروغگو و ظالم است، در هر رابطه دیگری با عالم و آدم نمیتواند غیر از این باشد و از جمله با خودش. پس رعایت حقوق و اخلاق زناشویی مقدم و واجبتر از رعایت هر حقوق دیگری میباشد. 2. تجسس در احوال و اعمال همسر و وسواس و شکهای بی اساس حرام است. 3. تنبیه بدنی زن از جانب شوهرش به جز در مورد گناهان بزرگ مثل ارتکاب به دزدی، زنا، گرایش به مواد مخدر و دروغگویی های مکرر و مستمر و امثالهم حرام است، آن هم پس از طی دوره نصیحت و ارشاد و تهدید و تحریم جنسی. 4. دروغگویی به هر بهانه مصلحتی در رابطه با همسر از گناهان کبیره است. 5. تجسس درباره زندگی گذشته همسر حرام است. 6. مرد حق دارد که از روابط اجتماعی جاری زنش با خبر باشد و مستحب است که مرد هم زنش را در جریان روابط اجتماعی خود قرار دهد. 7. دخالت به زور در امور حرفه‌ای همسر حرام است. 8. غیرت زن درباره روابط اجتماعی همسرش مکروه است. 9. غیرت مرد درباره روابط اجتماعی زنش مستحب است و درباره روابط زنش با سایر مردان نامحرم واجب است. 10. فحاشی نسبت به همسر از گناهان کبیره است. 11. نق زدن و کنایه گفتن مستمر به جای نصیحت حرام است. 12. تهمت بدون هیچ نشانه بارز و شاهدی عادل درباره همسر از گناهان کبیره و حرام است. 13. تحریک عمدی غیرت همسر از گناهان بزرگ و حرام است. 14. مستحب است که در هر شبانه روزی زن و شوهر ساعتی را به راز دل گفتن و احوال پرسی یک دیگر بپردازند. 15. مستحب است که انسان به هنگام برخاستن از خواب و یا به هنگام ورود به خانه به همسرش سلام بگوید و حالش را بپرسد. 16. مستحب است که زن و شوهر گلایه های خود را نسبت به همدیگر در خود پنهان ندارند و به همدیگر بازگو کنند و از بردن اسرار زندگی خود به نزد نامحرمان بپرهیزند. 17. صبر بر همسر صبر بر خداست و واجبترین صبر هاست و از جمله عبادات است. 18. مکروه است که انسان در نزد دیگران از همسرش بدگویی کند و یا به بدگویی کسی درباره همسرش گوش فرا دهد، حتی اگر این بدگویی برحق باشد، مگر اینکه این غیر فردی دوست و صدیق و خردمند باشد و قصد مشورت در کار باشد. 19. زن و شوهر آیینه نفس ناخودآگاه یکدیگرند، لذا هر کس بایستی رگ و ریشه ها و عیوب همسرش را در خودش جستجو نماید و آن را از خودش پاک سازد. 20. تکبر و غرور و سلطه‌گری زن و شوهر نسبت به همدیگر از گناهان بزرگ و حرام است. 21. منت نهادن به همسر به خاطر تأمین معاش از گناهان بزرگ و حرام است. 22. اسراف در مال همسر از گناهان بزرگ و حرام است. 23. مصرف مال همسر بدون اجازه وی حرام است، حتی اگر به مصرف خیرات برسد. 24. همسر را به عنوان وسیله‌ای برای امیال خود دیدن از گناهان بزرگ و حرام است. 25. فرزند پرستی و معطوف نمودن محبتی که حق همسر است به فرزندان امری حرام است. 26. فقط به نیت حفظ فرزندان با همسر زندگی کردن و وی را تحمل نمودن امری مکروه است. 27. مطرح نکردن امیال جدی خود با همسر مکروه است، هرچند که برآوردنی و یا مجاز نباشد. 28. فرزندان را سپر بلای امیال و اقراض خود نسبت به همسر نمودن از گناهان کبیره و حرام است. 29. مستحب است که انسان اسرار عاطفی و ماندگار زندگی قبل از ازدواج خود را تا حدی که در ظرف فهم همسر باشد با وی در میان بگذارد. 30. اگر زن مایل به هر نوع اشتغال حلال و تجارت و حرفه‌ای باشد، مرد حق ندارد مانع وی گردد و حق ندارد از درآمد اقتصادی زنش توقعی داشته باشد. 31. زن حق دارد که از بابت بارداری، شیر دادن به بچه و نگهداری بچه، نظافت و آشپزی برای شوهرش حقوق منصفانه‌ای که در توان شوهر باشد از وی بخواهد. اگر شوهر توان پرداختن چنین حقوقی را ندارد، به زنش مدیون است و لااقل بایستی در امور خانه به وی کمک نماید و اگر زن چنین حقوقی را طلب نکند، گذشت نموده است و این از عبادات است. 32. حرام است که زن از بابت همخوابه شدن با شوهر هر نوع توقعی مادی و یا عاطفی غیر معقول داشته باشد، زیرا این امر یک وظیفه واجب است. 33. واجب است که امور اقتصادی و وظایف جنسی و حقوق اخلاقی از مسائل عاطفی و حبی کاملا متمایز و روشن باشد تا انتظارات ناحق در رابطه زناشویی رخ ندهد و از هر نوع سوء تفاهم و سوء استفاده پیشگیری شود تا وظایف واجب به حساب محبت و ایثار نیاید. این تفکیک از مهمترین اصول در زندگی زناشویی است. 34. اگر کسی همسرش را به سوی اعمال خلاف عقل و وجدان و اخلاق می کشاند، بر همسرش واجب است که مقاومت نماید و تسلیم نشود و در صورت لزوم حتی طلاق واجب است. 35. مستحب است که بچه دار شدن به توافق طرفین باشد. 36. سقط جنین به عمد حرام است. 37. مستحب است که زن و شوهر در همه سرمایه و درآمد اقتصادی یکدیگر شریک باشند. این شراکت بایستی واضح و مشخص باشد. 38. مستحب است که زن و شوهر پوشاک و نوع آرایش ظاهری خودشان را طبق سلیقه همدیگر انتخاب نمایند. آرایش زن برای شوهر از واجبات و عبادات است و نیز پاکیزگی و نظافت مرد برای زنش. 39. مستحب است که زن و شوهر دوستی مشترک داشته باشند که انسانی خردمند و مؤمن و صدیق باشد و همواره وی را به عنوان شاهد و مشاور و داور مشترک زندگی خود درباره اختلافات به یاری طلبند و هر دو از وی اطاعت کنند و بهتر است که این شاهد از فامیل طرفین نباشد. 40. از گناهان کبیره است که زن به خاطر فقر مالی شوهرش را به لحاظ عاطفی و یا جنسی و رفتاری تحقیر نماید. 41. گناه است که زن و شوهر خطاها و گناهان بزرگ یکدیگر را نادیده انگارند، بلکه بایستی با نصیحت و محبت یکدیگر را ارشاد و اصلاح نمایند. 42. واجب است که زن و شوهر از یکدیگر در کمال خشوع و نصیحت پذیرند. 43. حرام است که زن و شوهر با توسل به تحویل و زور و تطمیع اعتقادات خاص خود را به همدیگر تحمیل نمایند. 44. حرام است که کسی همسرش را از روابط سالم فامیلی و اجتماعی محروم نماید و یا وادار به معاشرت با کسانی نماید که اکراه دارد. 45. حرام است که زن و شوهر حتی به عنوان شوخی از کلمات یا رفتارهای رکیک نسبت به یکدیگر استفاده کنند. 46. حرام است که کسی به فامیل خود بدون اجازه همسرش اجازه دخالت در زندگی زناشویی خود بدهد. 47. حرام است که کسی همسرش را مرید و فرمانبردار چشم و گوش بسته خودش بخواهد. 48. واجب است که انسان حب قلبی خود نسبت به همسرش را بروز دهد و تکبر ننماید، منتها در خلوت و نه در مجامع عمومی. 49. معاشرت زن و شوهر با افراد و خانواده های فاسق و حرامخوار حرام است، حتی اگر از فامیل باشند. 50. انسان باید بداند که همسر و فرزندانش امانت هایی از طرف خدا در نزد وی می باشند و این امتحانی برای رشد و تقواست. این آگاهی و تذکر مستمر آن به خیشتن از امور واجب در حفظ سلامت زناشویی و خانواده است. 51. احساس و اندیشه مالکیت بر همسر و فرزندان امری حرام است. 52. این باور که والدین مسئول سرنوشت و بدبختی و خوشبختی فرزندان خود هستند، باوری باطل و حرام است و آثاری بسیار خطرناک دارد. 53. اطاعت مرد از زن به لحاظ شرعی حرام است و به لحاظ تجربه بشری هم عاقبتی مخرب دارد و این زن است که بایستی در امور کلی زندگی از شوهر خود تبعیت کند و ولایت او را صادقانه بپذیرد، مگر اینکه شوهر مردی کافر و فاسق باشد. 54. مرد قلباً مرید زن است و لذا زن هم بایستی در عمل و حیات بیرونی و عقلاً مرید شوهر باشد تا عدالت برقرار شود، در غیر این صورت زندگی فرو می پاشد. این همان ولایت زناشویی در اسلام است. 55. طبق قاعده خلقت و کلام خداوند، زن طبعاً دشمن ایمان مردش است، حتی اگر خودش مؤمنه باشد. لذا اگر مرد مرید زنش شود، ایمانش از کف می رود و این زندگی به سوی دوزخ می رود. 4. طلاق. 1. در طلاق حقی وجود دارد که به لحاظی برتر از حق ازدواج است، زیرا ازدواج ذاتاً بر اساس غریزه و اکثراً کورکورانه و خام است، ولی طلاق بر اساس تجربه و عقل و احساس مسئولیت شدیدی است که در سنین بالاتر در جریان زندگی مشترک حاصل آمده است و اقدامی بسیار جدیتر و آگاهانه تر از ازدواج است. طلاق نیز همچون ازدواج امری از جانب خدا و بر اساس نیاز برتری است و در قرآن کریم سوره‌ای تحت عنوان طلاق آمده است، حالان که سوره‌ای تحت عنوان ازدواج نیست. پس هر کسی طلاق را کلن ناحق بداند از کفر و جهل وی است، زیرا هر عمل و اقدام و واقعی که برای بشر سخت‌تر باشد دال بر ناحق بودنش نیست. اگر ازدواج بر یک مصلحت غریزی بنا شده است، طلاق بر حقیقتی تجربی و علنی استوار است. اگر حق طلاق ادا گردد، موجب سعادت و رشد است. همانطور که اگر حق و حقوق ازدواج و زناشویی ادا نگردد، موجب اشد بدبختی و انحطاط است. 2. هر زندگی زناشویی که از لحاظ و به هر دلیلی به زجری طولانی مدت و مستمر و لاعلاج منجر شده باشد، معنایش آن است که حق طلاق بین آن دو زن و شوهر فرود آمده و طلاق واجب گردیده است و ادامه این نوع زندگی تحت هر بهانه‌ای منجر به نزول عذابهای خداوند می شود و گاه به فاجعه‌ای غیر قابل جبران منجر می گردد که می تواند دو دنیای زن و شوهر را تباه سازد. 3. بنبست‌های طولانی و لاعلاج جنسی، نفرت و ادابت آگاه و ناخودآگاه که مدتی طولانی ادامه داشته باشد، امراض جسمانی و عصبی و روانی که در هر یک از طرفین که به طور مسلم حاصل این رابطه ناهنجار باشد، میل به خیانت و یا ارتکاب خیانت از دلایل محکم بر واجب بودن طلاق است و مخصوصاً بر مرد است که بازیچه عواطف لحظه‌ای نباشد و با اقدام طلاق این عذاب فاجعه بار را پایان دهد و فرزندان را نیز از ابتلای به این عذاب برهاند. 4. در صورتی که یکی از طرفین زناشویی به هر دلیلی جداً مصمم به طلاق باشد، بر طرف دیگر واجب است که رضایت دهد. 5. برای طلاق عدم میل به ادامه زندگی زناشویی کافی است و هیچ دلیل دیگری ضرورت ندارد و هیچ قانون و مرجع و فردی حق ندارد کسی را به زور وادار به ادامه زندگی زناشویی نماید، همانطور که هیچ فرد و قانونی حق ندارد دو نفر را که میل به ازدواج دارند و به سن عقل و بلوغ رسیدند ممانعت کند. 6. حرام است که زن و شوهر به هنگام طلاق و بعد از طلاق به یکدیگر تهمت ناروا بزنند و مکروه است که حتی تهمت به حق بزنند. 7. بر مرد واجب است که به هنگام طلاق در حد توانش زن را به لحاظ اقتصادی به حد اقل خودکفایی برساند و حتی اگر لازم باشد پس از دوران طلاق نیز بی هیچ منت و دخالتی در زندگی زن وی را حمایت مالی نماید و این از عبادات است. 8. مفیدترین و خداپسندانه‌ترین طلاق آن است که بدون تشنج و تهمت و جنجال و با رعایت تقوا و حرمت انجام شود. این از عبادات است. 9. ترس از طلاق همچون ترس از مرگ صفت و خیالی باطل و مکروه است. 10. واجب است که فرزندان پس از طلاق والدین بر اساس توانایی های مالی و لیاقت حراست و تربیت و نیز با توجه به عواطف بچه ها به پدر یا مادر سپرده شوند و در ارتباط با والدین کاملا آزاد باشند. 11. اگر طلاقی بر حق واجب شده باشد، این اندیشه باطل است که میپندارد طلاق موجب بدبختی فرزندان است و بلکه اگر چنین طلاقی صورت نگیرد، نتایجی منفی در زندگی فرزندان به بار می‌آورد و موجب عذاب دوچندان والدین می‌گردد. 12. اگر یکی از والدین دچار بیماری شدید جسمی یا روانی و یا فساد اخلاقی است، واجب است که فرزندان به طرف دیگر سپرده شوند. 13. واجب است که پدر در حد توان خود معیشت فرزندان را پس از طلاق تأمین نماید تا به سن خودکفایی برسند. 14. واجب است که طرفین طلاق به هنگام جدایی از یکدیگر طلب حلالی و بخشایش نمایند و در سالهای پس از طلاق نیز هر یک مستمرن سعی نمایند تا کدورتها و کینه های خود را نسبت به طرف مقابل از نفس خود پاک کند تا بتواند زندگی سالمتری را پیش روی داشته باشد. و این از برکات و نعمات طلاق برحق است که انسان می تواند اگر بخواهد نفس خود را از هر کینه و توقع ناحقی پاک نماید و به وجدانی بیدار و اخلاقی سالم هدایت شود. و چون این موفقیت بزرگی فقط در جریان زندگی زناشویی سالم و یا در جریان طلاق امکان پذیر است. 15. رجوع بعد از طلاق به شرطی درست و مفید است که زجرها و کدورتهای حاصل از رابطه سابق زناشویی کامل از نفس طرفین پاک شده باشد و این امر به طور مسلم باشد، نگمان. 16. لازم است تا زمانی که عوارض مثبت منفی عاطفی و جسمی و روانی حاصل از زندگی زناشویی سابق از وجود فرد پاک نشده به ازدواج دیگری اقدام نکند و نیز حب و بغض باقی مانده از زناشویی سابق از دل فرد پاک شده باشد. 17. اگر فرزندان به سن عقل و تشخیص رسیده باشند، حق با آنهاست که یکی از والدین خود را پس از طلاق انتخاب کنند. 18. حرام است که هر یک از زوج طلاق گرفته بر علیه همسر سابق در نزد فرزندانش به تهمت ناحق بپردازد. 19. صبر و از خودگذشتگی در رابطه با همسر اگر موجب رنجوری شدید تن و روان و یا فساد اخلاقی گردد، به جای رجوع به طبیب واجب است که طلاق جاری گردد. 20. ادامه زندگی زناشویی با همسری که در گناهان بزرگ اصرار می‌ورزد و توبه نمی‌کند حرام است مثل دزدی، زنا، رباخاری، جاسوسی، قاچاق، قمار و هر نوع تبهکاری به عنوان حرفه، لبات، شرابخواری و مصرف حشیش یا سایر مواد مخدر به طور مستمر تا حدی که در اخلاق و رفتار فرد اختلال پدید آورد. 21. زن نیز همچون مرد می تواند اگر لازم باشد به طور یک طرف طلاق بگیرد و جدا شود و هیچ قانون و فردی این حق را نمی تواند ضایع و یا مختل سازد. زناشویی تا انبار ریا و کینه‌توزی و تهمت از گناهان کبیره است و طلاق در این موارد امری واجب است و هر فردی حقیقی یا حقوقی اگر مانع این طلاق شود در این گناه شریک است. 22. اگر هر یک از طرفین زناشویی ادامه این رابطه را منجر به تباهی اخلاق و عصمت و ایمان خود ببینند، طلاق گرفتن بر وی واجب است. 23. طبق قانون الهی، کافر با کافر، مؤمن با مؤمن، فاسق با فاسق، منافق با منافق و مخلص با مخلص ازدواج می کند. پس هیچ کس بهتر یا بدتر از طرف مقابلش نیست به هنگام ازدواج. ولی اگر این دو در مسیر زندگی همراه و همدل نباشند، از یکدیگر دور می شوند تا آنجا که طلاق واجب می شود. چون قرار نیست که کافری با مؤمنی همزیستی و همخوابگی پیدا کند الا برخی از اولیای الهی که به امر خدا با زنی غیر مؤمنه ازدواج می کنند.